بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما باید یه مقدار نظام ارزشی که در ذهنمون هست و در جامعه دینی و حتی جامعه انسانی خودمون تبلیغ میکنیم تغییر بدیم. یعنی واقعا برخی از تلقیها از خوب بودن تلقیهای درستی نیستن، بلکه لطمه میزنن. وقتی شما تلقیتون از اخلاقی بودن صرفاً این باشه که طرف بی آزار باشه، طرف ظلم نکنه و همین، واقعاً این حرف ها ضرر زننده است، مهلک برای جامعه. وقتی ما تلقیمون از خوب بودن، حتی خوب بودن دینی این است که افراد معصیت نکنن و فقط همین و فقط همین، و در کنارش الزامات دیگه حیات بشر رو در نظر نگیریم، این نحوه تبلیغ دین واقعا ضرر داره، صدمه میزنه. آقا مگه ظلم کردن خوبه؟ نه، ظلم کردن خوب نیست. آقا مگه معصیت کردن مهم نیست؟ بله خیلی مهمه، معصیت هم نباید کرد. خب داره تبلیغ میشه اینا تو جامعه دیگه. واقعا اگر تلقی ما از خوب بودن همین یکی دو سه تا شاخصی باشه که ذکر شد یا شاخصهایی شبیه به این، سم مهلک برای جامعه است. من به همه بیدین ها اون وقت حق میدم، یه بار بیاد از بیرون نگاه بکنیم. اولا خیلی ها رو از دین بیزار میکنه وقتی شاخصهای اصلی دینداری ایناییست که ذکر کردم یا امثال اینها، متواضع باش، مهربون باش، نمیدونم از همین جور کلمات، یک سلسله صفات انفعالی، یک سلسله صفات خوبی که چه اخلاقی چه دیندارانه همه انفعالی. ببینید رفقا، واقع بین باشیم، وقت آدم های باهوش و با ارزه دیندار نمیشن و حق دارن، و اون وقت آدم های بی ارزه میان دیندار میشن و بعد اینا پدر دین رو در میارن. بعد ما یه جامعه دینی، یه جرگه های دینی داشته باشیم فقط بی ارزه ها رو جذب کنه. با ارزه ها وقت ندارن بیان این مسخره بازی های فرهنگ دینی شما رو دنبال کنن. این بده، این بده، خیلی آثار سوئی داره. بعد مردم تلقیشون این بشه که کسانی که اوقات فراغت بیشتری دارن و ارزه کاری ندارن میرن تو محیط های مذهبی. من صریح‌تر نمیخوام صحبت کنم، ولی یه مقدار حرفام با ابهامه، میدونم. بذارید یه مثال بزنم. در جمع معلمان دلسوز فهمیده دیندار داشتیم یه بحثی رو مطرح میکردیم و گفتگو میکردیم. دقت کنن دوستان، ازتون خواهش میکنم، اینا حرفای هیئت‌های اندیشه ورزیه، من اینجا در میون شما دارم مطرح میکنم. واقعا وقتی بازتاب ها رو میبینم، میبینم دوستان چقدر جدی این بحث ها رو پیگیری میکنن، دیگه پرده پوشی نیست. این گفتگوی خودم رو هم با شما اسمش رو تبلیغ نمیگذارم، مگر اینکه تبلیغ رو یه چیزی خیلی خاص بدونیم فراتر از یک کلمه تبلیغات. در جمع این دوستان معلم گفتم که شما دلسوز دین و مذهب و انسانیت و اخلاق جوانها هستید، سن بلوغ بهتر بود کی باشه؟ گفتن چند سال با تأخیر. گفتم مثلا چند سال؟ میدونید خیلی جدی آمارهایی رو اعلام کردن بر اساس شرایطی که تو جامعه هست و بر اساس اینکه آخه یه پسر بچه 14 ساله رو چی آدم میتونه جمع بکنه وقتی که این غریزه‌های جنسیش فعال شده. میانگین 21 سال بود. بهشون عرض کردم شما تلویحاً گفتید خدا 7 سال اشتباه کرده زودتر جوانها رو بالغ کرده. این یعنی دینداری منفعلانه. بخشی از معنای دینداری منفعلانه که حال آدم های باهوش جامعه رو به هم میزنه و حق دارن و فقط حال میده به آدم های ضعیف و خیلی بده. 5 دقیقه میخواستم الان سکوت کنم بعد جملات بعدی رو بگم. بخشی از معنای دینداری منفعلانه اینه، پاک کردن صورت مسئله. ولی دینداری فعالانه چی میگه؟ میگه به شما باید به استقبال برخی از مسئله ها بری که به زعم تو فساد انگیز است. به زعم تو فساد انگیز است، بلکه باید این مسئله ها رو ایجاد کنی، مردی اونجا وایسی دینداری کنی. ببینید همینجا توضیح بدم، معنای این حرف نیست که ما بریم کنار دریای اروپا بعد اونجا تو بین لختی پختی ها بایستیم اونجا بگیم اینجا تقوا رو رعایت کن. نه، اون مسئله علکی درست کردنه. خیلی بی خود رفتی اونجا، برای چی؟ مریضی مگه؟ اونو بذار کنار. ولی برخی از مسئله ها هست که باید بری تو دلش و اونجا وایسی دینداری کنی. مثل آخرین حرفی که دیشب زدیم، پول در آوردن. مثل مسجد باید محل جمع کردن آدمهای کارآفرین کنار هم دیگه باشه. آقا دعواشون میشه از نظر پولی؟ بله بله بله، میریم که داشته باشیم 7 سال دیرتر. اصلا کاش خدا بالغ نکنه مردا رو که کلن گناه نکنن. ها بله بله، چقدر این حرفا مزخرفه. مسجد جای تعامل اقتصادی نیست. سکولاریزم چیه؟ مگه سکولارها چی میگن؟ میگن اهالی معنویت تو سیاست نیان خراب بشن. شما هم همون حرفو داری میزنی. چند درصد مساجد ما بیرق سکولاریزم رو برافراشتن در فرهنگ مسجد؟ هر مسجدی که اعضای اون مسجد با هم کار اقتصادی نمی کنن، مگه سکولاریزم شاخ داره یا دم یا سم؟ همینه. سکولاریزم این نیست که تو فقط تو مسجد مرگ بر اسرائیل بگی. سکولاریزم اونه که مرگ اسرائیل رو تو مسجد رقم بزنیم و مرگ اسرائیل فقط تو مسجد رقم میخوره. امشب با شما این بحث رو بیشتر در میان خواهم گذاشت. من به این مسئله مسجد و سکولاریزم و کار اقتصادی انشاءالله امشب برمیگردم. مساجد و امام جماعت های محترم برن از خودشون دفاع کنن، بگن ما سکولار نیستیم. و شما از فردا شب تو مساجد میتونید این روایاتی که براتون میخونم ببرید به ائمه محترم جماعت ارائه بدید. مسجد ربطی به سبک زندگی من و بخش عمده سبک زندگی من یعنی شغل درآمد نداشته باشه، فقط توش یه دونه مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس بگه این انقلابی شد؟ شما اینو قبول میکنی؟ بعضیا چرا قیافه میگیرن برای انقلابی بودن؟ چون اگه انقلابی بودن با 4 شعار دادن مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس که البته شعارهای بسیار لازمی هم هست، ببخشید این انقلاب انقلاب سنگین و وزین و هوشمندانه و عاقلی نیست، خیلی ها حق دارن برای این انقلاب قیافه بگیرن. ببخشید عذرخواهی میکنم، تصاویر شهداتونم به در و دیوار بزنید هنوز دلیل بر این نیست که تو سکولار نیستی. در این باره ما امشب بیشتر جدی با هم صحبت خواهیم کرد. صورت مسئله رو پاک کن بابا. بچه های هیئت با هم دیگه دوستن، حالا شما میخوای بیا دعوا بندازی، این بحث اقتصادی بیاد دعوا میفته. گفتم که کلن اون معلم های دلسوز دوست داشتن بچه ها اصلا کلن بالغ نشن. هر صورت مسئله ای رو نباید پاک کرد. بعضی از صورت مسئله ها رو باید به استقبالشون رفت. با این مقدمه یک کمی آماده باشید برای شنیدن حرف‌های متفاوت. سبک زندگی درست چند تا اصول موضوعه براش تعریف کردیم. یعنی از عموم دستورات دین برای سبک زندگی یه جمع آوری که می‌کنیم، من یه 7 برای شما از اصول موضوعه آوردم. اینها رو میتونید احیاناً کم و زیاد بکنید، البته جرأت میخواد، ولی بالاخره میتونید میشه، ممکنه بر آگاهی‌های ما هم افزوده بشه یا اصلاحی در آگاهی‌های ما صورت بگیره. اسمش هم گذاشتم اصول موضوع، همه راحت نقدش کنن. 1. کسب دانش و کسب اندیشه بالنده، نقاد، تحلیلگر، تولید کننده. بله بله. 2. سعی و گریز از راحت طلبی و سخت کوشی و استقبال از رنج. خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. نظم و برنامه، تکلیف پذیری، پرهیز از فعالیت و زندگی بی برنامه و باری به هر جهت و هر چیزی دوست دارم و بی نظم. نظم رو هم گفتیم حداقل هر برنامه رو باید 1 روش کار بکنی. اینقدر شیرین رفقا، خیلی خیلی جذابه. اینقدر آدم ها تو نظم عاطفی میشن. به خدا قسم اگر توضیح داده باشه که توضیح داده بشه، حتی از علوم تجربی استفاده بشه، من راضیم. خدا پیغمبرم بذاریم کنار. فیلمسازا اینجا نمیخواد فیلمای مذهبی بسازن، فیلمای انسانی بسازن، نشون بدن هر کی منظم‌تر عاطفی‌تر. هر چی روانشناسی ثابت کرد اونو بسازن. وقت دخترها دیگه به جوون بی‌نظم شوهر نمی‌کنن. میگن تو استعداد عاشقی نداری، استعداد هرزگی داری. چرا؟ مرتب از خواب بیدار نمی‌شی. چیکارت کنم؟ نمیشه روت حساب کرد. خوب خوب. و بعد این چند تا شد، چند تا ویژگی شد؟ 3. ستای بعدی مهمتر از ستای اول به یه دلائلی، چون کمتر تو جامعه ازش حرف زده میشه و متاسفانه در محیط‌های دینی کمتر ازش حرف زده میشه. دیگه چی؟ تولید ارزش افزوده. حتی از نظر مالی مصرفگرا بودن خیلی زشته. و اگر تولید ارزش افزوده کردی، تقوا رو رعایت کردی، میشی رجب علی خیاط. نه من دانشجوی خوبی هستم. چقدر تولید میکنی؟ چقدر کاسبی میکنی؟ نه کلن کاسبی نمیکنیم، ولی بچه خوبی هستم. اولا که شما از چشم پیغمبر افتادی در جا، اون که هیچ اون که تموم شد. ثانیاً رو هیچ چیت نمیشه حساب کرد. من یه روایتی رو براتون آوردم، خدا شاهده قطعاً میگفتم نمیخونم این روایت رو. نصفش رو قبلاً خونده بودم، نصف دومش هم قبلاً یه جوری اشاره کرده بودم، ولی احتیاطاً آوردم. خدا شاهده به امشب قسم گفتم نمیخونم، اما انقدر با صفا نگاه میکنی، با حالی، انقدر نازی، میخوام بخونم برات. بچه خوبی هستی و کاسبی نمی کنی، نه؟ بخونیم این روایت رو، بخونیم. اون روایت سقط من عینی رو یادته؟ نه، همون روایت رو تهش رو نخوندم برات، آخرش رو. میفرماید وقتی کان رسول الله اذا نظر الی الرجل فاعجبه، وقتی نگاه میکرد به یه مردی، به یه کسی، به یه جوونی و تعجب میکرد از خوبی و این حرفاش و دیندارا، حالا آخر روایت معلوم میشه اینا منظور آدمای دیندارن، میفرمود هل له حرفتون، این عرضه پول در آوردن داره یا نه. فاین قالوا لا، اگه میگفتن نه، میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. قیل و کیف ذاک یا رسول الله، چطور از چشمتون افتاد؟ واقعا میخواستم این قسمت آخر رو نخونم، از شما هم میخوام که از این نوارا و اینا پاک کنید، فقط دوستانی که تو این جلسه هستن در جریان باشن خودشون. فرمود لأن المؤمن اذا لم یکن له حرفتون یعیش و بدینه، مؤمن وقتی عرضه پول در آوردن نداشته باشه میره از دینش شروع کنه نون خوردن، خیلی بده، خیلی بده. خیلی ناجوره، متوجه شدی دیگه؟ خیلی بده. حتما بچه مذهبی ها باید عرضه داشته باشن پول در بیارن. من چون بچه مذهبی هم بهم شغل بدید، این شد زندگی. ما یک بحثی بینمون هنوز راه نیفتاده تو این انقلاب. آدرس قرآنی بهتون بدم، زیاد دوستان فکر نکنن این بحثا سلیقه‌ایه. جهاد در قرآن اول به مال، بعدن به جان. ما جهاد به جان رو تجربه کردیم، این همه عکس رو دیوار داریم. جهاد به مال، شهداش کوشن، مجروحین و جانبازاش کوشن. تصاویری که رو دیوار میزنین، کتاب خاطراتی که جهاد به مال کردن. من امروز بود یا کی بود یک کتاب در مورد خاطرات جهاد به مال و ایثارگران جهاد به مال دیدم. ای خدا اسمش رو، حالا اسمش رو میگم رو سایت ها بزنن، من الان یادم نیست. در جهاد به مال کسانی که میخواستن کارخونه را بندازن، سازمان تأمین اجتماعی نابودشون کرد. اینا جانبازان و شهدای این مسیر جهاد به مال هستن. پدرشون رو در آورد با قوانین مزخرف بیمه که اکثرا هم غیر شرعی هن. و بعضی هاش رو تشخیص مصلحت نظام به زور تایید کرده، دوران تاییدش هم گذشته. و کاملا به صورت غیر شرعی بسیاری از پولهایی که بیمه از کارخونجات میگیره و کارفرماها اینجوریه. بعد اینا خاطراتشون رو جمع کردن. برو بخون. هر کدومشون میتونستن بزنن توی ملک و املاک، وایسادن تا بیمه زمینشون زده. از کارگاه های کوچک زود بازده که بیمه زمانی اعلام کرد 5 تا کارگر داشته باشی معافی بیمه داری، بعد اینها با 5 تا کارگر شروع کردن یه کارگاه شروع کردن، گفتن حالا بیمه رو بخوایم حقش رو بدیم خیلی میشه، سود نمیبریم، حقوق نمیتونیم بدیم. یه دفعه بیمه هنوز 5 سال نشده، به یه بهانه هایی با یه بخشنامه هایی از خود سر اومد براشون یه مالی بیمه هایی بس و جریمه هایی برای بیمه ندادن، که طرف کارگاه میگفت آقا من نمیدونستم آخه تو یه همچین بخشنامه‌ای داری، میگه من داشتم، پنهان میکردن. جهاد به مال تو قرآن مقدمه بر جهاد به جانه. جهاد به مال کجا داریم ما الان؟ فرهنگ سازیشو چرا حزب الله نمی کنن؟ بسیجی ها چرا جهاد به مال رو فرهنگ سازی نمی کنن؟ خب کو این قسمت قرآن؟ تو مساجد چرا این رو برنامه‌ریزی نمی کنن؟ می دونید امام حسین تو کربلا پول آورد با خودش، زمین کربلا رو خرید، اون اسلحه و آذوقه و مسافتی که اومدن، کارگرایی که سر راه فرستادن رفتن که جبهشون خالص بشه، اینا همه رو امام حسین پول خرج کرد. بعدش هم امام زین العابدین برای عزاداری ابا عبدالله حسین پول خرج کرد. این پولا همش مال باغهای امیرالمومنین که 25 سال باغ داشت. بعضی از حزب اللهی ها مدیر بودن، حالا رفتن کنار. من نمیدونم چرا نمیرن کارخونه و باغ بزنن که پول در بیارن. میدونی بسیاریشون قطعا این کارو نخواهن کرد، چون پوزیشنشون بیپولیه. جزء محرومان بودن معناش اینه که تو عرضه نداشته باشی کار بکنی، یا عرضه تو برای پول در آوردن خرج نکنی. این فرهنگ انقلابیه. این چیه الان؟ طلحه و زبیر گفتن علی ابن ابی طالب پول نداره، میخواد خلیفه بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام دستور داد به عمالش پولای منو که دستتونه دارید که کار میکنید وردارید بیارید. یه تپه از پول نقد شد. طلحه و زبیر رو خبر کرد، فرمود اینا فقط پولای عمال منه که تو مدینه و اطراف مدینه بودن، فقط نقداشه، املاک و این زمینای کشاورزی و اینا رو چاهامو نیاوردم. شایعه رو جلوش گرفت که علی ابن ابی طالب پول نداره. امشب در مورد پول بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. سومین ویژگی چی بود؟ بگو. ارزش افزوده. چهارمین ویژگی ارزش افزوده، حتی عدم اکتفا به نیاز. اگه به تو اخلاق قناعت یاد دادن ولی این روایت رو برات نخوندن که خیری نیست در کسی که دوست نداره پولش رو اضافه کنه، اون میشه همون دین انفعالیه، ضرر داره برا جامعه. امیرالمومنین علی علیه السلام، یه سوال جواب میکنم دیگه، اینقدر به من نگاه نکنید، فقط همجوری نگاه میکنی به من که یعنی چی الان؟ منظور چیه؟ الان با هم صحبت کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام باغهایی که درست کرد، چاهایی که کند، کشاورزی که میکرد، پولی که در می آورد به اندازه نیازش بود یا بیشتر از نیاز؟ آفرین. به اندازه نیازت پول در نیاری یا؟ آقا می ترسیم خراب بشیم. ای به جهنم که خراب شدی، ای به درک اسفل از سافلین که خراب شدی، تو بدون پول هم خراب میشی، تو الان همین الانش هم خرابی. من با چه دل پوری اومدم ها؟ یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ 21 سالگی بچه بالغ بشه؟ خدای تو اشتباه کردی؟ حتما خدا هم نشسته گفته چه کنی ملائکه؟ که جمع میکنه این اوضاع رو. حالا جالبه تو اون جلسه، ببخشید من آخه نمیدونم اصلا غیر مؤدبانه حرف میزنم، واقع بینانه دارم حرف میزنم، یا اصلا اینا رو باید گفت. تو اون جلسه برمیگرده و هم میگه خب اصلا حواسش نیست این حرف رو میزنه ها، میگه که خب اون زمان که ماهواره نبوده، یعنی اون زمانی که خدا برنامه ریزی کرده برای خلقت ماهواره نبوده. چه جواب دندان شکنی داده باشم خوبه در جا؟ گفتم ماهواره نبوده، طویله که در خونه همه بوده که. بعضیا واقعا خجالت نمیکشن آدم رو وادار میکنن به یه حرفایی که بد آدم بزنه. حرفا چیه میزنی؟ این غریزه کیسه بوکس جوونه، کیسه بوکس رو نذاریم جلوش، دستش قوی نشه. خب با چی باید قوی بشه؟ با درگیری؟ با خود کنترلی؟ پس 7 سال چیکار میکردی از 7 سالگی تا 14 سالگی؟ با چیکار میکردی تو مدرسه؟ عشق چی؟ درس معلم مربوط زمزمه محبتی حتما میخوندی، بعد کم بود محبت دارا رو جذبشون میکردی. خب تولید ارزش افزوده، یکمی بیشتر دوباره توضیح دادم همین حرف دیشب رو، درسته؟ اشکالی نداره؟ واقعا اشکالی نداره؟ دیگه امشب حسابتون رسیده است، اگه اشکال نداره که پس توضیحات رو کامل تر میکنیم. ویژگی 5، استقلال. سبک زندگیت باید یه جوری باشه که آدم مستقلی بشی. استقلال روحی، تمسخر رو تو اثر نذاره. استقلال، شجاعت داشته باشی جلو همه وایسی اگه همه باطل بودن. استقلال، همینجوری حرف حق بهت زدن ها، مثل من یکی اومد داد زد، نگی چشم داد زدی، دلیل که نیوردی، مرعوب نشی. استقلال، استقلال شخصیت، استقلال روحی. خوب بشی از سر عدم استقلال، غربالت میکنن، قصه میخورم برات، الکی خوب نشو، غربالت میکنن. خوب بشی در اثر جوگیری، غربال میکنن. غربال هم که دیدی چجوریه، یه بار اینور اینوری، یه بار اینور اینوری، یه بار اینور، هر جوری میخوای گیر بدی از این سوراخ‌های غربال رد نشی، بالاخره یه تکون میده میفتی و آخر الزمان تو غربال خیلی ها میفتن. وحشت میکنم آمارشو بگم، چون هر کی جوگیر شده اومده تو فضا میریزنش و تمام فتنه های آخر الزمان برای غرباله. و هر موقع یار دین جمع شده زیاد شده، خدا غربال کرده. غربال نشین، دورت بگردم. استقلال روحی، استقلال فکری. یه بحثی هست، بنده حدود 10 هفته تو جلسات هفتگی میشه 10 جلسه در یک جلسه شریفی در قم در جمع طلاب تحت عنوان ولائج مطرح کردم. همش روایت بود، بنده چیکاره بودم. و اینکه امام رضا علیه السلام میفرماید ولائج در آخر الزمان از بین میرن، هر کی باید خودش بفهمه. آقا پس علما نقششون چی میشه؟ علما بله نقش عالی دارن، تو باید تشخیص بدی کدوم عالم تبعیت بکنی. عالمای متنوعی آخر الزمان خواهیم داشت دیگه، نمیتونی بگی علما گفتن. کدوم علما گفتن؟ بله یکی از جوونا بعد از چند جلسه گفت آقا اینجوری ولیجه میدونید یعنی چی؟ ولیجه یعنی آدم زینفوزی که معمولا حرفاشو قبول میکنی. یکی فرق گفت آقا اینجوری که شما گفتید تو ولیجه من بودی، الان من باید با احتیاط حرفای تو رو گوش بدم؟ بودم بله، من باید رو پای خودت بیستی. گفت یعنی شما میگی از کجا معلومه من درست بگم؟ گفتم بله. من تو رو به خودم وابسته بکنم؟ به چه دلیلی؟ بعد اگه یکی دیگه با همین سبک رفت به یکی دیگه وابسته شد، اون بردش جهنم، ما چیکار کنیم؟ خب وایسی دیگه. شهید دیالمه رو نگاه کن، اعتراض میکرد، میگفت چرا به فلان آقا، هرچند خوب میگید آیت الله، ایشون که آیت الله نیست، وا باریکالله دانشجو پزشکی ماشالله، چه بصیرتی داشت، چه فهمی داشت. اون زمان میگفت شما 30 سال دیگه با فلانی و فلانی مشکل پیدا میکنید، سر 30 سال اون فلانی و فلانی فتنه کردن. بابا ایول، یه دانشجو اینقدر تیز، ماشاءالله ماشاءالله. من نوارای سخنرانیشو گوش میدم، هنوز هنوز تو کفش موندم، دوست دارم یه بار مثل ایشون بتونم سخنرانی کنم، ماشاءالله. حالا دیگه چشم نمیخوره که شهید شد، که چقدر بگم ماشاءالله. بله، استقلال، استقلال فکری، استقلال شخصیت، استقلال روحی، بله بله، میریم که داشته باشیم، ادامه میدیم. استقلال مالی، استقلال مالی، استقلال مالی، استقلال مالی، دوباره برگشتی که تو ارزش افزوده. بله، نه فقط ارزش افزوده باید ایجاد کنی در بگو در طبیعت ارزش افزوده ایجاد کنی، در همه زمینه ها ارزش افزوده ایجاد کنی، ولی میترسم ارزش افزوده ایجاد بکنی بری کارمند بشی، برای سابکار ارزش افزوده ایجاد کنی، سابکار حقوق بهت بده، خب اینو چیکارش کنم؟ اگر رفتی کارمند شریفی شدی چه کنم، چه خاکی به سرم بریزم؟ آقا مگه نگفتی من ارزه داشته باشم، ارزش افزوده داشته باشم، شغل داشته باشم؟ بله، ولی کافی نیست، ارزش افزوده باید ایجاد بکنی، بعد استقلالم باید داشته باشی عزیز دلم. حقوق بگیر نباید بشی. میریم که چند تا روایت رو خدمت شما داشته باشیم. بله، امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمودند من، بله، امیرالمؤمنین علی علیه السلام اول بخونم، و ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل، بین خودت و خدا ذو نعمت قرار نده حقوق از دست کسی بگیری، فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک، سهمتو دریافت میکنی، نترس، ریسک کن. برای چی میری کارمند میشی؟ میترسی خودت نتونی در بیاری؟ میفرماد نترس، شجاع باش، سهمتو دریافت میکنی. یک روایت دیگه براتون بخونم. قلت لعبی عبدالله الرجل یتجر فإن هو آجر نفسه اعطی ما یصیب فی تجارته. میفرماد یه مردی هست تجارت میکنه، اگه تجارتشو بذاره کنار خودش کاسبی میکنه، سابکار نداره، میدونید ریسک داره دیگه تجارت. دوستان جوان من، میدونید ریسک داره تجارت؟ نمیدونید؟ دوستان جوان من، میدونید اگر استخدام بشید در یک مملکت عقب مونده بهتر بهتون زن میدن، ولی در یک مملکت پیشرفته از نظر سبک زندگی خودت عرضه داشته باشی، پول در بیاری، استخدام نشی، بهتر بهت زن میدن. حالا شما میدونید استخدام شدن ریسک نداره، درسته؟ بعد میدونید خودت کاسبی بکنی ریسک داره؟ بعد میدونی نباید بری کارمند بشی؟ درسته؟ کار داریم. این بحث تا فردا شب طول میکشه، به جاهای باریک هم خواهد کشید، صبر کنید. همینجا تو هوای مطلبی رو به شما بگم. قبول دارید کسی که کارمنده ضعیفتر کار میکنه تا کسی که برای خودش کار میکنه؟ حالا چون قبول دارید، من چند تا مطلب دیگه هم بگم. میدونید زندگی کارمندی زمینه بیشترین فساد برای انسان ها؟ میدونید که در یک کشوری کارمند زیاد داشته باشه وقت زندگی کارمندی جزء فرهنگ اون جامعه باشه، فرهنگ کسب و کار نابود خواهد بود. بله، میدونید شرافت کسی که در کاسبی دزدی میکنه خیلی بیشتره از کارمندی که بخواد رشوه بگیره و نذاره کسب و کار پیش بره. درسته؟ متفف یکیش کم فروشی تو کارمندیه، کم میذاره از کار. ساعت کاری مفید در زندگی کارمندی تو ایران چند ساعته؟ خواهش میکنم جواب ندید. خواهش میکنم جواب ندید. نباید بی تقوایی که اینقدر علنی بیان بشه که جزء فرهنگ یک جامعه. خودت وجدانت اجازه میده این زندگی رو؟ از امام صادق علیه السلام میپرسید یه آدمی تجارت میکنه، پولی در میاره، هو آجر نفسهو اعطیه ما یصیب و فی تجارته. وقتی که خودشو اجیر میکنه، مزد بگیره، کارمند بشه، کارگر بشه، همون قدر بهش میدن که خودش میخواست تجارت بکنه. اجازه داره؟ فقال لا یعاجر نفسهو. نباید خودشو اجیر کنه، کسی که میتونه خودش پول در بیاره. ولیکن یسترزق الله عز و جل و یتجر، بره روزیشو از خدا بگیره و تجارت کنه. ادامه میدیم روایت رو. فانه اذا آجر نفسه حذر علی نفسه رزق، کسی که میتونه خودش پول در بیاره، بره کارمند بشه، مزد بگیر بشه، روزی خودشو بسته. خدا میگه ریسک نکردی، بستی خودتو به دست کارفرما، برو دیگه روزت بستم. خب ادامه میدیم. من تکرار میکنم، این پدیده شوم باید از جامعه ما رخت بربندد. من آجر نفسه فقط حذره. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید کسی که خودش رو کارمند کنه روزی خودش رو بسته. فقط حذره علی نفسه رزق، بسته روزی رو بر خودش. و فی روایت اخرى و کیف لا یحذره و ما اصاب فیه فهو لربه الذی آجره. چرا روزی خودشو نبسته؟ هرچی کار میکنه روزی برای سابکارش اضافه میکنه، نه برای خودش. چرا اونو پول دار میکنه؟ آقا بالاخره هر کارگاهی یه عده کارمند داره، یه عده کارگر داره. بله، نمیشه که همه کارفرما باشن، واقعبین باش. چشم، هنوز یه بند دیگه مونده، صحبت میکنیم در موردش. سوالتو نگردار. این سوال بعضی خودم نگرداره گلو درد میگیره. درسته؟ سوالتو نگهدار. استقلال مالی. دوستان من، یک کمی من زیاد دارم در مورد شغل صحبت میکنم، درسته؟ ویژگی بعدی هم به شغل برمیگرده، درسته؟ بد نیست من اکثرا در مورد سبک زندگی میخوام صحبت کنم، در مورد شغل صحبت میکنم، در مورد پول در آوردن صحبت میکنم. چون ضعیف جواب دادی، من 4-5 روایت برای شما میخونم. بله، اولا برای پول در آوردن یک روایت بخونم. امام رضا علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید الذی، دوستان من، من معتقدم یه عالم دینی از پول در آوردن حرف نزنه، از چیزای دیگه فقط حرف بزنه، دین مردمو کم کم القائی تحریف کرده. حالا ما که یه دهه اینجا هم دیگر رو گیر میاریم، وای به امام جماعت های مساجد. لااقل یک شب در هفته رو باید اختصاص بدن تا از حالت سکولار در بیان بیرون. ولی یک شب نیست دا. اینجا الان من بیشتر برای شما روایت میخونم، یک شب غلطه. راست یه نکته ای رو بگم چون ممکنه وقت نشه دیگه امشب توضیح بدم. هر کی کار و کسبش خوب بشه 90% اخلاقیاتش هم خوب میشه، روحیاتش هم خوب میشه، معنویاتش هم خوب میشه، خیالت راحت باشه. اون چرت و پرتایی که میگن که آقا برن تو کار مالی خراب میشه، اونا بریز دور. اونا رو صهیونیستا برات ساختن که نری دنبال پول، خودشون برن دنبال پول. اونا رو ساختن برای جامعه ما، هنوز آثارش هست که جاهدو به اموالهم نداریم، فقط جاهدو به انفسهم داریم. امام رضا می فرماید الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكف به عياله اعظم اجرا من المجاهد في سبيل الله عز وجل. کسی که میره پول در بیاره برای خانواده‌اش، پاداشش نزد خداوند متعال بالاتر از کسی است که در راه خدا جنگ میکند. خواهش میکنم در جریان یادواره‌های دفاع مقدس چند تا جایزه به کارآفرین‌ها هم بدید در کنار خانواده‌های شهدا. خواهش میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم. که قرآن رعایت بشه، جاهدوا باموالهم و انفسهم. ببین قرآن رعایت بشه. یک روایت دیگر برای شما خواهم میخوان. چرا آقا اون اصول موضوعه سبک زندگی شما بیشتر میخوره به کسب و کار؟ پیامبر اکرم می فرماید العبادت و عشرت و اجزائن، عبادت 10 قسمته، 9 اجزائن فی طلب الحلال، 9 قسمتش در پول در آوردنه. میریم که داشته باشیم. می فرماید العبادت و، امام باقر علیه السلام از قول رسول خدا در کتاب کافی شریف می فرماید عبادت، العبادت 70 جزءا، عبادت 90 قسمته، افضلها طلب الحلال، ارزشمندترین قسمت حلال پول در آوردنه، پول حلال. آقا اون وقت پولدار میشیم خراب میشیم ها؟ جواب دندون شکنی خواهم داد در همین الان، نخواهم داد، همین الان میگم. رسول خدا میفرماید نعم العون علی تقوی الله الغنا، پولداری بهترین کمک برای تقوای الهی. شما داری ترویج میکنی پولداری رو، ای خدای من. فکر نکنن دوستان من امسال دارم اینو میگم، من چند سال پیش تو همین دانشگاه یه بحثی تو این زمینه کردم، انقدر از بعضی از دوستان همین دانشگاه فحش شنیدم. گفتن فلانی گفته حزب الله پول نداشته باشه بی ارزه است. نه من اینجوری نگفته بودم، دروغ نگو، تهمت نزن. من نمیترسم از این که منو بخوای خراب کنی. من عددی نیستم تو عالم که بخوای منو خرابم بکنی، به کجا برسی. من گفتم حزب الله که بی پولیش مال بی ارزگیشه نباید اینو بذاره پای زهدش، باید بره تلاش بکنه. پولدار شد خدا داده، نشد نداده، جانم به اون فقر. من اینجوری گفتم و بازم میگم، شاید 7-8 سال پیش بود، حدود 15 سال پیش در قم مفصل یک ماه رمضان، همین بحثی که این دهه اینجا داریم رو اونجا داشتم و مفصل از دوستانمون اونجا فحش شنیدم و میدونید که دست بر نداشتم. من میگم برو پول در بیار، این ترویج اشرافیگریه. کی اینجوری برداشت میکنه؟ حالا مسئله بزرگتر از ایناست. اصلا مسئله به این نیست که شما بری آدم خوبی بشی، با تقوا بشی، پول در بیاری. اینا اصلا مسئله اینجاها نیست، اینا تازه مقدماتشه. فاجعه عمیق‌تر از اینهاست، بهش انشالله خواهیم رسید. خیلی فاجعه عمیق‌تر از این حرفاست. اصلا فاجعه عمیق‌تر از بحث سبک زندگیه. من انشالله فردا شب از بحث سبک زندگی در میام و میگم غرض من از بیان سبک زندگی چی بود. یه چیز دیگه انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد. انشاءالله. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید، من اینا رو حدیثاشو از رو میخونم چون اصلا کسی باور نمیکنه از من، من از روی از حفظم حدیث داریم، میزنن آدمو بعد از منبر لتو پار میکنن. میفرماید ان بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسير الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع فيها المعروف. بقاء اسلام و مسلمین به این است که پول در دست کسانی باشد که حق را میشناسند. ادامه میدهیم روایت رو. فان من فناء الاسلام و فناء المسلمین، یکی از عواملی که موجب فناء اسلام و مسلمین میشود، ان تسير الاموال في ايدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف. پولدارها کسانی باشن که نفهمن کجا باید خرج بکنن، به جای اینکه برن تو اربعین خرج بکنن برن تو آنتالیا خرج بکنن. این باعث فناء جامعه اسلامی است. ما تازه باید با هم قرار بذاریم از کدوم کارخونه خرید بکنیم. بنده دست از روایت خوندن نمیخوام بردارم. میخواید بسه دیگه روایت نخونم اگه قبول کردی بحثو ببریم جلو؟ بخونم روایت بسه؟ شما گفتی بسه، من گوش نمیدم عزیز دلم، ببخشید. نه، موضوع مهمتر از اینه، اجازه بدید. رسول خدا میفرماید اذا کان فی آخر الزمان، وقتی در آخر الزمان مردم قرار میگیرن، لا بد للناس فیها من الدراهم و الدنانیر یقیم الرجل بها دینه و دنیاه. آخر الزمان مردم برای حفظ دینشون نیاز به پول دارن، برو پول در نیار. آخر الزمان رسول خدا میدید پول در آخر الزمان نقشش خیلی زیاد میشه. شده یا نه؟ من قطعا حرف شما رو حالا گوش میکنم دیگه، روایات دیگه باشه. پس ویژگی بعدی این شد که استقلال مالی هم پیدا کنیم. شما یه سوال کردید، چی بود ده چند دقیقه پیش؟ همه کارمند شدن خوب نیست، درسته؟ نمیشه که. آقا اگر اجبار شد جهنم و ضرر، دیگه چاره ای نیست، ولی تا میتونی کارمند نشو. آقا نمیشه که همه صاحب کارخونه بشن. اصل موضوعی بعدی رو عرض میکنم، ضمن این که معمولا یکی از سوالایی که از حفظم وقتی جای این بحث رو میکنم میپرسن، کارمندان خوب هم داریم. اون مسئول بانک مرکزی که میگن ببخشید، یکی از فراری های، چون من خبر ندارم واقعا دیگه، پس نمیگم دیگه اصلا کلا. حالا از یکی دیگه میگم، یکی از مفسدین مالی بزرگ، یکی از همکاراش میگفت، این تو شهرستان مسئول شعبه بانکی بود، داشت میومد تهران، تو راه بنا شد یه شماره تلفن بنویسه، خودکارش رو در آورد بنویسه، بعد دفعه گفت نه این خودکار بانکی، شماره تلفن شخصیه، بذار خودکار شخصی اگه داری برم بنویسه. آقا تو واقعا داری به کارمندان شریف توهین میکنی؟ من توهین میکنم؟ کارمندی خوب نیست مگر اینکه آدم مجبور باشه. کی میتونه رشوه رو جمع بکنه؟ احدی ابدا ابدن ابدا، هیچ قوه قضاییهی دولتی که کارمند زیاد داشته باشه نمیتونه جلو فسادش رو بگیره، اصلا امکان نداره. اگر جلوی رشوه خاری رو بگیری، جلو بی ارزگی رو که دیگه قطعا نمیتونی بگیری، و گاهی بی ارزگی ضربه‌ای که میزنه بیشتر از در این باره فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد انشاءالله. آقا بالاخره کارمند شریف داریم، بگو بی احترامی نکن. بله کارمند شریف داریم، چرا نداریم؟ همین یکی همین بیشتر تحویل بگیر. نمیخوام این جوان ها میترسن برن همون کارمند شریفه بشن. ما در شبی که میگیم کارمند نباش، تبلیغ کارمند شریف بکنیم؟ نمی کنیم. بله خب معلومه که داریم، بله مملکت از آن برقرار نبود. نه تنها کارمند شریف داریم، بلکه مدیر شریف هم پیدا می شود. بلکه شما احتمال بدید نماینده مجلس خوبم داشته باشیم. ما بخیل نیستیم. در مورد مجلس شورای اسلامی فردا شب با هم گفتگو خواهیم کرد انشاءالله. اصلا هم علاقه من نیست بحث فردا شب رو بشنوه، انشاءالله سر زبونش که نمیاد. چی گفتید شما اون سوال قبلیتون؟ همه که نمیتونن کارمند بشن. اون حرفو بذار کنار، نگرش دار، جوابش ضمن بحث میاد. ویژگی ششم اصول موضوع برای سبک زندگی، ویژگی ششم چیه؟ خیلی دوست داشتم به مسابقه بگذارم ولی خب وقت کمه دیگه. آموختن زندگی جمعی، ظرفیت زندگی تشکیلاتی پیدا کردن، توانمندی برای تعاون بر بر و تقوا، که در قرآن کریم تعاون بر بر مقدم شد بر تعاون بر تقوا، تعاونوا علی البر و تقوا. حالا تقوا نداری، کار خوب نمیخوای انجام بدی، با هم تشریک مساعی بکنید. ظرفیت زندگی جمعی اگر کسی پیدا نکنه برای خودش بچه خوبی باشه، خب اینم یه نوع سکولاریزمه. دیدید تو مساجد چقدر رندانه با هم رفتار میکنن؟ من به طورشون نخوردم. چقدر اخلاق خوبی دارن. سلام علیکم، تقبل الله، تقبل الله، شما هم تقبل، خدا حافظ شما، شرت کم. میره خونش. توی مسجدی رفتم گفتم چند نفر اینجا پول گذاشتن تو بانک؟ ماشاءالله همه تقریبا دستاشون رو بالا کردن. اون هم که دستاشون رو بلند نکردن، تو چشمشون دیدم که چقدر پول گذاشتن تو بانک. بعد گفتم که چرا پولتون رو میذارید تو بانک؟ تکاثر ثروت دزد درست میکنه. شما که اکثرا میدونید که بانک ها از راه حلال غالبا پول در نمیارن. خودشون میگن کارخونه های ما اکثرا ورشکسته است، دارن از راه دلالی پول در میارن. پول میذارید تو بانک فقط موجب گرانی میشه. حقت هم هست، هر کی بیاد کل این پولا رو برداره ببره. تو چرا پول میذاری تو بانک؟ بیاید پولاتون رو جمع. گفتن ما نمیتونیم با این پولامون کاری بکنیم. گفتم مسجد نیست مگه اینجا؟ دور هم جمع بشید. من دانشجوهایی که صنایع دانش بنیان دارن تعداد 7-8 10 تا میشناسم. پول بدید کارخونه هاشون رو را بندازید، اینا نرن در بانک وایسن گدایی بکنن وام بهشون ندن، پدرشون رو در بیارن بخوان وام بهشون بدن. پول بدید، اینا بچه های خود شما، پولاتون رو هم بگذارید. گفتن به هم اطمینان نمی کنیم. من یه چیزی اونجا گفتم الان بگم خب بد میشه، خیلی بد میشه. اینجا قطعا اون رو نمیگم، فقط میخوام بگم چی اونجا گفتم. گفتم خراب بشه مسجدی که مؤمنینش به هم اعتماد نکنن. و شما چرا برای پیش هم نماز میخونید؟ همه متقلبیم. آقا یکیمون خراب در بیاد چی؟ درستش میکنیم، جمعش میکنیم، خودمونیم. راستی این خاطره رو تکمیل کنم، به امام جماعت عزیز و دوست داشتنی اون مسجد گفتم حاج آقا میفته جلو، یه تعاونی اقتصادی را بندازید، کم و زیادی هم داشتید دور خودتون حل میکنید از کتاب شذر، چون میخواستم یه کمی هم بحثم معنوی بشه، چون میدونی ما رو تو مناسبت‌های معنوی دعوت میکنن صحبت کنیم دیگه، بعد ما هم یه جوری کنیم مباحث معنوی بشه، از کتاب شذرات المعارف استاد عرفان حضرت امام مطالبی رو عرض کردم که اگر جمع مؤمنین تشکیلات را انداختن مشکلی پیش اومد چجوری این مشکل رو حل کنن بدون مراجعه به قوه قضاییه، که بحث کاملا عرفانی بشه دیگه. بعد گفتم امام جماعت محترم مسجدم هستن جلو میفتن، امام جماعت محترم گفتن آج آقا ما رو درد سر ننداز، ما نیستیم، 2000 آبرو داریم، تو مسائل اقتصادی هم بمیره. بله، بدون شرح. چرا مرگ بر اسرائیل میگی ولی مرگ اسرائیل رو تو مسجد رقم نمیزنی؟ حاج آقا تعاونی های زیادی ایجاد شده، بعد سر همدیگر رو کلاه گذاشتن تو مسجد، ایجاد شده تو هیئت؟ یقینا نه. تو مسجد یه جایی، تو هیئت یه جایی، یه کسی یه خطایی کرد، این طرز برخورده؟ این طرز برخورده؟ یک روایت برای شما میخونم، دقت میفرمایید که طبیعتاً اومد پیش امام باقر علیه السلام. خیلی این روایت خطرناکه، خیلی شب عاشوراییه، میخوام تردید بندازم تو دلت، سینه میزنی برای امام حسین، ببخشید تردید تو دلت افتاد، امشب از ابوالفضل العباس مدد بگیر. من مسئول پیامدهای این روایت در روحیه شریف شما نیستم. میفرماید اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت ان اصحابنا بالکوفه جماعت کثیره فلو امرتهم لاطاعوک و تبعوک، یه جماعت زیادی داریم، شما دستور بدید اطاعت میکنن، چرا قیام نمیکنید؟ آقا امام باقر فدات بشم. آقا فرمود یجی او احدهم الی کیس اخیه فیاخذ منه حاجته، فرمود که شما راحت دست تو جیب هم دیگه میکنید، از پول ور دارید، مرز مالکیت بینتون نباشه. طرف برگشت گفت نه اینجوری نیست. امشب رو در خاطرات خودتون یادداشت کنید، این لحظه ای که این کلمه از روایت امام باقر رو براتون میگم. امام باقر چی فرمودن؟ فرمودن فهم به دمائهم ابخل، کسی که حاضر نیست پولشو به برادر دینیش بده خونش هم حاضر نیست بده. قیام کنم؟ ثم قال ان الناس في هدنه نناكههم ونوارثهم ونقيم عليهم الحدود ونؤدي اماناتهم. بله بله دوستان ما خوبن، با هم ازدواج میکنن، زندگی میکنن، بله اینا هست، اما وقتی آن امام ظهور کند جاءت المزامله، اون موقع رفاقت آغاز میشه. و یأتی الرجل الی کیس اخیه فیأخذ حاجته لا یمنعه، میره راحت از جیب برادر دینیش پول برمیداره، هیچ کس منعش نمیکنه. من البته الان توصیه نمیکنم که دوستان من بیاد بریم تو مسجد راحت جیب همدیگر رو دست بزنیم و راحت باشیم، میگه مثلا پولام اونجاست میخوای برداری، رمز کارتم هر چی میخوای، نه اونقدر باشه که همین جمعه حضرت ظهور میفرمان، چه عجله ایه. من صدایی شنیدم نفهمیدم شما گریه کردید یا خندیدید. بعد من دارم اینو میگم، تو حاضر نیستی یه جوون دانشجوی برای بچه های مسجد خودتو سرمایه گذاری کنی، صنایع دانش بنیان روغن داره تولید میکنه، میگه بانک گفته اینقدر باید پدرتو در بیارم تا وام بدم. خب شما پولتو در بیاره بده به این، ریسک حاضر نیستی بکنی با برادر دینیت، و تو حاضر میشی بذاری دیگری کارت رمز کارتتو بگیره ببره؟ بکنی من اینقدر غیر واقع بینم؟ میگم بابا ارزهاتون رو با هم به مشارکت بذارید. کی سوال میکرد میگفتش که همه که نمیتونن کارمند بشن؟ چی؟ همه که نمیتونن کارفرما بشن؟ ده نفر دوره هم دیگه جمع بشن یه کارگاه تولیدی را بندازن، خودشون هم با هم دیگه کار بکنن، خودشون همه صاحبکار نیستن؟ مگه ما میذاریم ارزه من بیشتره، اون بغل دستیم ارزش کمتره، پول من کار کنم اون پول ببره؟ به 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 به، منتظرین حضرت رو نگاه کن. مردشون زندگی فردی رو ببرن. و کذالک دین فردی، مرحوم شاه آبادی استاد هر از تمام میفرمون دین فردی به ما یاد دادن. اول صحبت رو هنوز ول نکنی ها، بعضی از درس های اخلاق وقتی ناقص ارائه میشه اصلا مضره. کی گفته دینداری در حالت فردی ممکنه؟ ممکن نیست، چه برسه به این که مطلوب باشه. تو در عرصه زندگی جمعی و تشکیلاتی امتحاناتو پس ندی، معلوم نیست چه خبره، شلوغش نکن. من از شما خواهش میکنم هر چقدر تا الان روایت از من گوش کردید الان دقتتون رو بیشتر کنید. اومدم گفتم که یا امام صادق، من شنیدم شما فرمودید مؤمنین باید اجازه بدن از اموال همدیگه راحت استفاده کنن، اینجوریه؟ خیلی حرف خطرناکیه. حضرت فرمود الان نه، بعد از ظهور اینجوری میشه. در یک روایت دیگری امام صادق علیه السلام در کتاب دلائل الامامه فرمود اصحاب آن آقا، میدونید چرا این قسمت های روایت رو نمیخونم؟ چون این قسمت ها اون لفظی رو باید بگم که همه به پا میخیزن. یه بار بخونم اصلا چه اشکال داره؟ فرمود، بذارید پس یه بار بخونم براتون. انما ذالک اذا قام القائم وجب علیهم ان یجهزوا اخوانهم. فرمود وقتی که داستان رو تماشا ببینید، من پیش امام صادق علیه السلام گفتم که آقا شما در مواسات برادران دینی گفتید که برادران دینی نباید مرز مالکیت داشته باشن، باید بتونن از اموال همدیگه استفاده کنن. بعد آقا به چهره من نگاه کرد، احساس کرد که قیافه من داره داغون میشه. تو چهره من، آقا ما باید اموالمون در اختیار هم دیگه قرار بدیم. میگه آقا دید قیافه منو که من وحشت زرد کرده بودم. خلاصش حضرت فرمودن الان نه، این هست الان نه، بعدن. در کلام دیگری هست میفرماد اصحاب آن آقای قیام کننده، یلقی بعضهم بعضن که انهم بنو ابن و امن و ان افترقو عشاءن التقو قدوتن. می فرماید که اینا مثل برادر میمونن، این برادرهای تنی، شب با هم خداحافظی کنن، صبح باید هم دیگر رو ببینن، فلانی ببینمت. بلند شدید نشستید، دقت و انگیزتون برای شنیدن روایات کم نشده که. یه دونه دیگه میخونم، قول میدم بیشتر نخونم. میگه اومدم پیش امام صادق، کتاب الفقیه نوشته که آقا روایت شده از شما که آماده باشن دوستان ببخشید، ان من کان برهن اوثق منه به اخیه المؤمن فانا منه بریء. شما فرمودی اگه یک کسی از برادر دینیش وثیقه بگیره هنگام بدهکاری من ازش بیزارم. آره اینجوریه. حضرت فرمود ذالک اذا ظهر الحق. این برای الان شما بی ظرفیت ها نیست، وقتی اون آقا بیاد اینجوری میشه. ادامه بدم همین روایتو. میگه خب حالا یه چیز دیگه هم شنیدم، شنیدم اگر یه مؤمنی با یه مؤمنی تجارت کنه، یه چیزی بهش بفروشه، یه سودی بگیره. روی ان ربح المؤمن علی المؤمن ربا. پول از برادر دینیت سود بگیری سر جنسی که بهش میفروشی عین رباست. اینجوریه؟ فرمود زاکه اذا ظهر الحق. نه ترس، مال الان نیست، مال زمان ظهوره. زندگی جمعی چقدر باید داشت؟ رکن دین نیست؟ مهم نیست؟ ما زندگی جمعی تو مدرسه یاد میگیریم؟ لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. اگر شیعیان ما جمع بشن، امام زمان علیه السلام در اون مرقومی شریفشون فرمود دلهاشون با هم یکی بشه. در یه متن دیگری که من از حفظم اینجا اینو ننوشته، نمیدونم چرا. الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا. جمع بشن با هم وفا کنن عهد، جمع بشن دلهاشون هم با هم یکی باشه. بله. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. زود اینم بهشون خواهد رسید. کلمات دیگری در این باره هست از امیر المؤمنین علی علیه السلام. ببخشید امشب طولانی شد سخن، یه بند دیگه مونده از اصول موضوعه. پس ششمین بند اصول موضوعه چی شد؟ زندگی جمعی. ما باید زندگی جمعی داشته باشیم، تمرین کنیم تا زندگی جمعی مالی نشه. شوخیه، رفتیم مسجد رندانه، سلام علیکم، حال شما خوب، احوال شرت کم، شرت کم، سراغ من نیا یا قرض بگیری، تصادف کردی، بیمه مگه نیست؟ ما انسان نیستیم، برو سراغ بیمه، برو. فقط من با تو سلام میدم، تقبل الله سکولار، نمازت قبول باشه. فقط خدا سرش کلا میره. من خیلی از روایت ها رو براتون نخوندم دیگه و آیات قرآن رو در این باره. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. آخرین ویژگی دقت میکنید؟ این 6 تا ویژگی که گفتم هیچ کدوم خدا پیغمبر توش نبود. میشد اینو به جوامع لایک هم پیشنهاد داد، درسته؟ با اینکه این 6 تا ویژگی سفارش دینه، با اینکه این 6 تا ویژگی رو دیندارا نداشته باشن سکولارن به نوعی، ولی این 6 تا ویژگی یه جوری بودن که میشد به بیدینه ها هم گفت. مثلا نگاه کنید، دانش و اندیشه، سعی و تلاش و زحمت پذیری، نظم و برنامه داشتن، تولید ارزش افزوده، استقلال روحی و شخصیتی و مالی، زندگی جمعی و تشکیلاتی داشتن و دغدغه های اجتماعی داشتن. خدا پیغمبرم نمیخواد. عقل آدم باشه، ریشه ادب فرمود عقل دیگه، یه جوری زندگی کنیم اینا توش باشه. خب از آقا تو این اصول سبک زندگی شما خدا نیست؟ یعنی نگفتی که یه جوری باید زندگی کنی که یه خدایی هم توش باشه. اصل هفتم، اولا اینایی که ما تا الان گفتیم خیلی زمینه خداپرستیه و این سبک زندگی مقدمه معنویت و خداپرستیه. شما اینو دیگه الان از حفظی ماشاءالله بلدی، تا حالا هم بحثشو کردیم، ولی اصل هفتم اینه، هدفت یه جوری باید زندگی کنی، یه جوری باید تحریزی کنی برای سبک زندگی که عالی ترین اهدافی که برای بشر قابل تصوره همیشه اهداف عالی تو برای زندگی باشه. به هدف کم قانع نشو، اون قناعت برای مصرفه. در مقام هدف کسی قناعت داشته باشد، دناعت دارد، پستی دارد. هدفت بالاترین هدف باشه و باید تو سبک زندگی یه وقتی بگذاری برای تقویت هدف، توجه به هدف، تعلیم هدف. و هدف کمتر از لقاء الله نیست، و هدف کمتر از فتح معاد و قله‌های بالای بهشت نیست، و هدف کمتر از ظهور مهدی فاطمه نیست، و هدف کمتر از نجات بشریت نیست، و هدف ریشه‌کن کردن ظلم در عالم است، و هدف رفاه برای همه مردم عالم درست کردن. خاک بر سر کسی که چنین اهداف بلندی برای زندگی خودش ندارد. چون نمی شود بدون نجات عالم کسی زندگی کند، حتی با این شیش بند سبک زندگی صحیح. جهان بشریت به هم پیوسته است، نمیگذارن تو اینجوری زندگی کنی، نابودت میکنن، انقدر نفوذی بین سیاستمدارانت میفرستن تا تو مستقل نشوی، تا تو عزتمند نشوی، تا تو کارآفرین نشوی، تا تو متفکر نشوی، تا تو سبک زندگی درست اینه که هدفش بلند باشه. هر هدفی خواستی بگیر. ما چیکار کنیم وقتی کسی هدف بلند میخواد انتخاب بکنه میرسه به خدا؟ اون دیگه تقصیر خداست که اینقدر بلنده و تقصیر انسانه که به هیچ حدی متوقف نمیشود. برای چی این کارا رو میخوای بکنی؟ کمتر از قربت الله هدف انتخاب کنی ضایعی، اصلا موفق نمیشی اینا رو اجرا کنی. بهت گفته باشم، دورت بگردم، کدومی که اینا رو میخوای تو زندگیت اجرا کنی، تا خدا نیاد، عشق به خدا و ولی خدا نیاد زیر دستتو نگیره، راه نماییت نکنه، نمیتونی به جایی برسی، مجبوری. بی خدا نمیشود، بی همگان به سر شود، بی او به سر نخواهد شد. دیدید که الان چه تکونی خوردید شما وقتی من گفتم که در اموالتون شریک بکنید رفقاتونو، اصحاب حضرت ولی عصر این گونه اند. چه انگیزه ای بالاتر از این برای کار تعاونی اقتصادی کردن؟ چه انگیزه ای قوی تر از این؟ چه انگیزه ای بالاتر از همین روایاتی که من برای شما خوندم و آیاتی که خوندم، جهاد به اموال، چه انگیزه ای بالاتر از این که رسول خدا بفرماید سقط من عینی؟ بله، خب این کارا رو میکنی برای چی؟ برای چه هدفی؟ عالی ترین هدف چی کار کنم؟ عالی ترین هدف میشه خدا، عالی ترین هدف میشه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان، بخواهی یا نخواهی تو به سوی خدا میروی در رنج و سپس خدا رو ملاقات خواهی کرد. و چه رنجی میکشی در این راه. یه پیشنهاد بالفعل بدم، چون من میترسم فرافکنی کنن بعضی از دوستان. من در نگاه های قشنگ و با صفای شما دیدم وقتی مثال اون مسجد رو می زدم که اکثر اهالی مسجد پول در بانک گذاشته بودن برای مضاربه، در چشم های شما می دیدم خیلیاتون پول ندارید اصلا. بله پول نداری، ولی شما هم معاف نیستی. خرید می کنی یا نه؟ خرید می کنی یا نه؟ شما مجبوری الان تکلیف انقلابی و شرعیته که خریدهات رو با یه اپلیکیشن، با یه هشتگی، با یه چیزی متحد بشید، با هم از کارخونه های خوب خرید کنید. یه کارخونه مال یه کشوری که بله به داعشی ها خیلی کمک کرد، خیلی خیلی. اون کارخونه طبق قانون بنا بود 25% بازار پوشک رو در این کشور تصاحب کنه. الان با راندخاری و کمک نماینده یکی از شهرها و استانها که نمیگم زنجان اون طرف هاست، 85% بازار رو تصاحب کرده و بعد خیلی راحت انقدر از رانت‌های دولتی استفاده کرده که بازار رو قبضه کرده. داره کارخونه های بله دستمال کاغذی و پوشک و اینا رو جمع میکنه، چند تاشون هم زده زمین. ما با هم تصمیم میگیریم از کدام کارخانه خرید بکنیم. ما قیام برای اقتصاد مقاومتی باید بکنیم. امیدی به مجلسی که رأیش مخفی است نیست. ما با هم میتوانیم بزرگترین قدرت ها را ایجاد بکنیم. از حماقت ما که در پراکندگی ما دیده میشود، دشمنان ما تا ته سوء استفاده میکنن. بچه ها از کدوم کارخونه خرید کنیم؟ تصمیم میگیریم. توی جلسه ای وادار کردم همه دوستان تسبیحاشون رو در آوردن. تسبیحا اکثرش چینی بود. تسبیح چینی چجوری بازار ایران رو تصاحب کرده؟ من جوانهایی میشناسم نه چندان دانشمند، کارخونهشون تعطیل شده. بچه ها از این کارخونه خرید میکنیم. ما 10 میلیون نفر لااقل تسبیح به دست داریم و تماماً بلا استثنان تمام تسبیحایی که در طول سال میخواییم بخریم میتونیم پیش خرید کنیم. باهاش 10 تا کارخونه تسبیح میشه زد. با بیشترین بهترین تکنولوژی تسبیح صادر کنیم به جهان. البته کسی تو جهان آنچنان تسبیح نمیخواد، ولی لااقل دیگه ما موقع خرید میتونیم دقت کنیم. اسراری در مورد قطع سازان کشور هست، کاملا معلومه کیا، کدوم قطع سازها. من به شما حاضرم معرفی کنم خود و فامیلهاشون پولهاشون رو کجا مصرف میکنن، چه لابی های انگلیسی دارن و اینها چقدر از بازار قطع سازی رو تصاحب میکنن و اینها دارن یه کارخونه قطع سازی رو در یه گوشه کشور که میشناسم، بله، تمام خرج 40 اون شهر و اطراف رو داره میده و اصلا مسئولینش یه کارخونه شخصی کارهای فرهنگی که میکنن 10 برابر سازمان تبلیغاته. ما قدرت بزرگی هستیم ولی با هم نیستیم. یه مانع این وسط وجود داره. در مورد این مانع فردا شب صحبت خواهیم کرد. شما حق نداری از هر جایی خرید بکنی. حیف روایتاشو جمع نکردم برات امشب بیارم. خدا بهت رحم کرد. ما وقتی تصمیم بگیریم با هم خرید کنیم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ بزرگترین قدرت اقتصادی میشیم به سهولت. نه آنچنان بزرگ که. ولی دیدین پیراناتون از کجا خریدین؟ پیرانا رو گرفتی باش سینه زدی. هر سال یه دونه پیرن سیاه میخری. تصمیم بگیریم پیرانامون رو با هم بخریم. بچه ها از کجا بخریم؟ 5 میلیون نفر پیرن سیاه میخوان بخرن. پولش چقدر میشه؟ 5 میلیون من بگم 10,000 تومان حالا که پول دکمش میشه. مثلا این پولو حساب کن چقدر میشه. باش چند تا کارخونه میشه راه انداخت. میدونی دارن هلاک میشن تعاونی ها. تعاونی های تولید پوشاک. ما چه قدرتی هستیم، سرمایه دار نیستیم، خریدار که هستیم. امسال آقا فرمودن سال خرید از کارخانه های داخلی است. بعد فرمودن من هر سال اگر نامگذاری می کردم بیشتر مخاطبش دولت بود، امسال هم مردم هم دولت. خب مردم کارخانه های داخلی رو تنهایی نمیتونید، نمیشه، میدونید؟ با هم که باشیم قاچاق رو نابود میکنیم. و رفقا، قاچاق تقریبا با این موانعی که وجود داره در دولت و مجلس از بین بردنش محاله. چاره شمایی. ببخشید من یک مقدار اقتصادی حرف زدم، ببخشید. امام حسین علیه السلام اگه پول نداشت، خودش و بچه هاش تو راه از گرسنگی شهید شده بودن، دیگه به این حماسه نمی رسید. ما نباید اجازه بدیم کسی از قبل ما که دین نداره پولدار بشه. دشمن؟ در مورد دشمن حرف میزنی؟ مگه تردید داری؟ بعضی از کارخونه های روغن فروشی تو ایران هست که شنیدم سهامش بخشیش مال ایناییه که بمباران میکنن یمن رو. ما می توانیم تصمیم بگیریم آن کارخانه ها را تعطیل کنیم. نیاز به دولت و قوه قضاییه و قوه نظامی هم نداریم، فقط به شرطی که ما بشویم. موقع خرید نگیم بله ممکن بابا بردار بریم، ای بی تقوا. آیه قرآن شو آخه برات نخوندم، این بی تقوا نمیچسبه. نه عجیبم در آوردم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنین مقاومت کنید، تک تک، حالا با هم مقاومت کنید، حالا هم افزایی کنید، تقوا داشته باشید، هم افزایی کنید، با هم خرید کنید، بی تقوایی نکنید. صهیونیست‌ها با هم خرید میکنن، با هم میفروشن. صهیونیست‌ها مرز مالکیت بینشون نیست، هیچ وقت شکست نمیخورن، از این جیب به اون جیب میکنن، همیشه پیروزن. مرگ بر اسرائیل به جاهای باریکی کارش کشیده. ببخشید شما، معذرت میخوام. ببخشید که کنار نماز همیشه توصیه به زکات شده. پول نداری زکات بدی. سالبه به انتفاع موضوع این. رفتی دستاتو از بالای آرنج قطع کردی، مجبور بشی وضو نگیری. باشه، تیمم کن، صورتتو بمال به خاک. باشه. صورت مسئله رو پاک کرد دیگه. و وضو چقدر سخت بود مگه؟ رفتی دستاتو قطع کردی، وضو نگیری، بی پول شدی، زکات ندی؟ من البته عذرخواهی میکنم، واقعا خودم رو ناتوان در بیان مسئله میدونم. جمله آخرمو بگم بریم کربلا. ما نیاز به یه جنبش اجتماعی داریم، جنبش اجتماعی تحول در سبک زندگی. و برای اینکه این سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم، نیاز به تحول در مدیریت‌های دولتی و شیوه حکمرانی هم داریم. در این باره در قسم دوم انشاءالله فردا شب با هم گفتگو کنیم. حرفی فراجناهی و فراتر از این بازی‌های سیاسی مسخره. ما نیاز به جنبش داریم. مدرسه‌هایی که عضو این جنبش نمیشن، نباید بچه‌هاتون اونجا ثبت نام کنید. چجور اون مسخره‌های صهیونیست بی وجدان جنایتکار برای ما سند بی سی تنظیم میکنن؟ ما ارزه نداریم؟ ما حوزویان و دانشگاهیان ارزه نداریم سند تنظیم کنیم؟ سند این جنبش، جنبش اجتماعی تحول در سبک زندگی،
مثل آدم زندگی کنیم.
اندیشمندان این سند رو بردارن بیارن. مسجدی که عضو این جنبش نباشه نمیریم توش نماز بخونیم. مدرسه ای که عضو این جنبش نباشه نمیریم. از کارخانه ای که عضو این جنبش نباشه خرید نمی کنیم. ما قدرتمندترینیم. آقا چجوری جمع بشیم دور هم دیگه؟ مؤمنایی که بهشون اعتماد دارید جلو بندازید. اگه خیانت کردن چی؟ یکی دیگه. جنگ باید انجام بگیره. ما در یک جنگ اقتصادی هستیم امروز. نکنه انتظار داشتید من امشب از چی صحبت کنم؟ بیش از 10 بار رهبری فرمودن ما تو نبرد اقتصادی هستیم. شما الان کجا هستید از اینجا که برید؟ این هیئت که هفتگی نیست، اگرم هست برای بچه‌های دانشگاه است. شما کجا؟ مسجدت کجاست؟ جرگه مذهبی هات کدوم محلی؟ کجایی الان؟ عاشورا تموم شد، یه جمعه وقت داریم. جمع کنید رفقاتون رو. میخوایم جمع شیم. جمع شدن این حلقه ها با هم دیگه کاری نداره. در کل کشور محاسبه کردیم به سهولت 10 میلیون نفر قابل سازماندهی هن. سرحلقه هاتون رو مشخص کنید. چگونه چگونه؟ به کتاب شذرات المعارف استاد عرفان حضرت امام مراجعه کنید، آنجا نوشته است. راحت تر از این؟ معتبر تر از این؟ ایشون با جزئیات حتی در گروه های چند نفره سازماندهی بشوید، هیئت رئیسه چگونه باشد هم نوشته است. لااقل برای خریدمون. چه اشاره‌ای تو اون روایت هست که در کف دستشون چهره مولا رو میبینن و امر مولا رو میشنون و اجرا میکنن. شاید خیلی ها گفتن شاید کف دستشون یعنی موبایل، یعنی اندروید. از همین استفاده کنید برای ارتباط. ممکنه مشکلاتی پیش بیاد، حل میکنیمشون مشکلات رو. اتحاد همدلی برای امام، رابطو علل امام، رابطو که در اون آیه بود. مثال برات بزنم، این شب عاشورا دور ابا عبدالله الحسین حلقه زده بودن دور ابا عبدالله الحسین و فردا یکی یکی برای حسین جان دادن، از هم جلو می زدن، صف بسته بودن، صفن که انهم بنیان مرصوص ایستادن. نافع میگه که این روزه مال امشب ماست. میگه که من داشتم نگهبانی میدادم اطراف خیام، دیدم تو تاریکی کسی داره حرکت میکنه. فرمان ایست دادم، پرسیدم، دیدم صدای نازنین حسین بلند شد. گفتم آقا چی کار میکنید اینجا تو بیابون؟ فرمود دارم خارهای مغیلان رو از زمین جمع میکنم، بچه های من فردا اینجا آواره خواهند شد. بچه ها گوش بدید این مذاکره رو. این مذاکره در گوش شما امشب خواهد شد و فردا از طرف حجت ابن الحسن العسکری ارواح ناله الفدا. و همین الان داره میشه. میگه با آقا همراهی کردم، آقا بلند شد. حالا دیگه قرار مدارا رو همه گذاشتن ها، شهید بشن برای آقا. آقا هم منقدر منت کشی کردن از آقا که آقا قبول کرده. بعد یه دفعه آقا فرمود نافع اون دور لبه تپه های دور رو میبینی یه نوری زده، نور مهتاب. گفت آقا میبینم. فرمود میدونی اونجا جنگ نیست؟ گفت آقا بله میدونم. فرمود میدونی اونجا امنیت، کسی کشته نمیشه، خیلی دور از اینجا. گفتم آره آقا میدونم. آقا فرمود نمیخوای بری؟ اگه بخوای بری میشه ها. میگه خودم رو انداختم رو پاهای حسین، آقا ولم کن تو رو خدا، آقا ازت خواهش میکنم، من غلط میکنم راحتی رو بخوام، شما اینجا تو محاصره. بچه ها میخواید این حرفا رو بیخیال بشیم بریم از شنبه زندگی راحت خودمون رو داشته باشیم؟ تعاونی چیه؟ رفقا رو خبر کردن چیه؟ بابا بلمون کنترم، زحمت میدی، هیئت میریم یه سینه میزنیم میایم. آقا قبول کرد، بیرونم نکرد، رفت به سمت خیمه حضرت زینب. تا در خیمه باهاش رفتم فهمیدم آقا امشب را شهدین در حرمش مهمان است. مزاحم نشم اومدم برگردم، دیدم زینب کبرا سوال کرد داداش به یارانت اطمینان داری؟ به همین 72 نفر دیگه وای نستاد گوش بده بقیه رو، هلاک شد. امام حسین فرمود بله خواهرم، زیر آسمان کبود مانند اینها نیست. میدونی یعنی چی؟ که نترس، اینها مثل امام حسن سجاده از زیر پای من نمیکشن، از پشت به من خنجر نمیزنن. زینب کبرا میدونن فردا داداش شهید میشه، این اطمینان برای چیه؟ یه وقت کسی خیانت نکنه. میگه اومدم رفتم پیش حبیب ابن مظاهر، دیدم حبیب با اصحاب خوشحال دارن خودشونو برای فردا آماده میکنن. گفتم حبیب نشستید خوشحال؟ بیچاره شدیم. گفت چرا بیچاره شدیم؟ دیگه بیچارگی به ما راه نداره، ما تضمین همه مسائلمون، جامونو تو بهش دیدیم، چه خبر شلوغ میکنی؟ گفتم حبیب من شنیدم زینب دلنگران بود، این سؤالو کرد از حسین. حبیب بلند شد صدا زد اصحاب همه جمع شن. همه جمع شدن، بنی هاشم هم جوونا اومدن. گفت بنی هاشمو نگفتم، ما نوکرای شماییم، شما بفرمایید. بنی هاشمو جمع کردم کنار گذاشتم، حبیب کنار گذاشت، گفت شما بیاد بریم. چی شده؟ زینب نگرانه، میخوایم بریم اعلام وفاداری. اومدن پشت خیام، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. امام حسین اومدن بیرون، یه نگاه کردن، حبیب بچه ها اینجا جمع شدید، شما بنا بود برید آماده بشید برای فردا. گفت آقا اجازه بده از همین پشت پرده خیمه با زینب دو کلمه ما حرف داریم بزنیم. این آخرین شبی بود که کسی از پشت پرده با زینب حرف می‌زد. جانم به با غیرت ها که فریاد می‌زنم. آقا فرمود باشه بگید. ببینم قسمت بعدی ماجرا رو چجوری فریاد میزنی. این فریادت برای زینب کبرا بود، برای دل حسین. لا اله، به خدا نمیتونم بگم. شروع کردن اعلام وفاداری کردن. خانم دختر فاطمه، دختر رسول خدا، ما 70 جان داشته باشیم فدا میکنیم، ما ابدا حسین رو رها نمیکنیم. یه دفعه امام حسین فرمود اصحاب من میشه چند لحظه صبر کنید، ادامه ندید. ببین میخواد امام حسین چی کار کنه. صدا زد زینبم میری بگی دخترها بیان بشنون؟ یه چند لحظه یه قلبشون آروم بگیره. فدای دل نازک دوست.